آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله شامگاهی سه‌شنبه 21 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 8 شام است. مجله را با تازه‌ترین خبرهای جهان و تاجیکستان آغاز می‌کنیم. سرخط خبرها. جنرالی آمریکایی برای به احترامی سربازان به قرآن از مردم افغانستان عذر خواست. مقامات ازبکستان 9 شهروند ترکیه را اخراج کردند و سال گذشته در سراسر جهان 46 روزنامه‌نگار هنگام اجرای وظیفه کشته شدند. تفصیل خبرها. در افغانستان جنرال جان آلن، فرمانده نیروهای بین المللی، تأیید کرد که سربازان خارجی ناآگاهانه به قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، به احترامی کرده اند و برای این کار از افغانها بخشش پرسید. در این باره همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
جنرال جان آلن، فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان، برای آنکه نیروهای خارجی ارزش‌های اسلامی را توهین کردند، از جمله قرآن را پاس نداشتند، عذر خواست. آلن گفت وای دستور داده است که در پایگاه باگرام که نیروهای آمریکایی مستقرند در این مورد رسیدگی انجام بدهند.
ما پورا به این پیش آمد رسیدگی میکنیم و باید باوری حاصل کنیم که چنین کار در آینده هیچگاه تکرار نشود. من شما را مطمئن میسازم و قول میدهم چنین کار قصدن صورت نگرفته است.
مقامات رسمی افغانستان میگویند در نزدیکی پایگاه هوایی باگرام بیش از 2000 نفر افغانان تظاهرات اعتراضی غضب‌آلود انجام دادند. بنا به گزارش‌ها نظامیان خارجی نسخه های قرآن را آتش زدند. باری اول نیست که با آتش کشیدن کتاب مقدس مسلمان ها باعث قهر و غضب افغان ها میگردد.
ادامه اخبار. وزارت کارهای خارجه ایران میگوید کارشناسان هسته‌ای سازمان ملل متحد که بازدیدشان از این کشور به پایان میرسد، از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید نخواهند کرد. رامین مهمانپر از سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران گفت که کارشناسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تنها با مقامات رسمی در تهران مذاکره میکنند. وی افزود هدف این مذاکرات سرعت بخشیدن با همکاری های میان ایران و این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران یا CPG مرکزش در نیویورک گزارش داده است که در دوام سال گذشته در سراسر جهان 46 روزنامه‌نگار را به قتل رسانده‌اند. این کشتارها در جریان کار رخ داده است یا آنها برای کارشان هدف قرار گرفتند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
سال 2011 روزنامه‌نگاران محقق تاجیکستان چند دفعه مورد بازداشت و تعقیب جنایی قرار گرفتند که به عقیده کمیته حفظ روزنامه‌نگاران شهادت انقراض آزادی مطبوع در تاجیکستان است. در گزارش سالانه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران گفته می‌شود که بعد نشر مقاله‌ها درباره فساد حکومت محلی، خبرنگاری هفته‌نامه نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف با عیب‌نامه تهمت و انگیزش محلگرایی تخمیناً یک سال را در زندان سپری کرد. همچنان به نوشته کمیته حفظ روزنامه‌نگاران در ولایت سوخت، خبرنگار BBC اورنبا عثمانوف بعد نشر خبرها درباره سازمان منشوره حزب التحریر خودش با افرادگرایی متهم شده یک ماه زندانی شد. ماه سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان وزارت‌ها و اداره‌های دولتی را از برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی رها کرده با این وسیله دسترسی محدود مطبوعات به مسئولان را کاهش داد.
بنا به گزارش ها مقامات انتظامی ازبکستان گروه از صاحبکاران ترکیه را برای جنایت های اقتصادی محکوم و به کشورشان استرداد کردند. تلویزیون دولتی ازبکستان روز سه‌شنبه گزارش داد که 9 نفر شهروندان ترکیه برای پرداخت نکردن مالیات و فعالیت های پنهانی اقتصادی محکوم شدند. بنا به گزارش همه دارایی این گروه در ازبکستان مصادره شده است. یک نفر از اعضای این گروه که شهروند ازبکستان است 3 سال محکوم به زندان و $15,000 جریمه شده است. وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره دادن قرض فوری مالی با ارزش 130 میلیارد یورو به یونان به توافق رسیدند تا این کشور بتواند از مفلسی رها شود. هدف کمک این است که تا سال 2020 میزان قرض این کشور از درآمد ناخالص ملی آن 120.5% پایین تر آید. در نقشه نجات مالی یونان درخواست شده است که این کشور 100 میلیارد یورو قرض های شرکت های خصوصی از جمله جمله بانک‌ها را باطل اعلان کند. ژان کلود یونکر نخست وزیر لوکسمبورگ گفت قرض‌ها زمانی در اختیار یونان گذاشته خواهند شد که اگر این کشور ایلاوه‌ها در قانون اساسی را به تصویب رساند. این ایلاوه‌ها به اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول امکان خواهند داد که آنها جدی‌تر صرف این مبلغ‌ها را نظارت کنند. نخست وزیر لوکسمبورگ گفت کشورهای قلمرو یورو در اوایل ماه مارس بار دیگر ملاقات می‌کنند تا مطمئن شوند که یونان شرط‌ها را اجرا کرده است. فعالان سوریه میگویند در تیراندازی‌های نیروهای حکومتی به سوی شهر هومس 17 نفر کشته، شماره زیادی آدمان جراحت برداشتند. شهر هومس پایگاه مخالفان رژیم بشار اسد در سوریه میباشد. روز سه‌شنبه نیروهای حکومتی محله بابا امروی هومس را هدف قرار دادند. فعالان میگویند رژیم نیروهای خود را در اینجا تقویت میبخشد و در اطراف این شهر تانک‌های خود را مستقر میکند. با عقیده آنها به احتمال زیاد نیروهای رژیم میخواهند شهر را با حمله به تصرف خود درآورند. 18 روز است شهر هومس در محاصره قرار دارد. اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح افغانستان از نتیجه های امکان داشته مذاکرات صلح با طالبان اظهار خوشبینی کرده است و بر رادیوی آزادی گفت
رهبری طالبا که تا دیروز می گفتن که ما یک عسکر امریکام که در کشور باشه ما حاضر با مذاکره نیستیم، اما امروز از یک مدت چندین ما به این طرف مصروف مذاکره با مقامات مسئول ایالات متحده امریکا هستند.
ولی به گفته آقای قاسمیار حالا در افغانستان هزاران نفر نیروهای امریکا مستقرند و افزود در آینده نزدیک قدم نخستین برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان برداشته می شود. مقامات رسمی افغانستان میگویند که در ولایت هلمند طالبان 4 ساکن این ولایت را سر بریده اند. با باور طالبان گویا این افراد برای حکومت این کشور یعنی حکومت مرکزی کابل جاسوسی میکرده اند. مقامات ولایت میگویند که جسد این 4 نفر در ولسوالی وشیر هلمند پیدا شده است. طالبان درباره سر بریدن این افراد به مطبوعات چیزی نگفته اند. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه شهروندی تاجیکستان از راننده ها خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه های کوهستانی خودداری کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی این کمیته به مطبوعات خبر داده است. 20 فوریه راه دوشنبه چناق یگانه راه زمینی تاجیکستان با شمال این کشور به سبب ریزش ترمه بسته شد. بیشتر از 200 ماشین در احاطه ترمه مانده اند. کمیته مذکور میگوید به رانندگان و مسافران راه مواد غذایی و کمک فرستاده است. صدها نفر ساکنان جنوب قزاقستان به سبب ریزش سیلاب از منزلهای خود به جای دیگر کوچ داده شده اند. بنابر گزارش ها 400 خانه ساکنان در ولایت قزاقستان جنوبی آسیب دیده است. مقامات محلی تلاش دارند مردم را به جایهای دیگر ببرند و برای بی‌ضرر کردن سیلاب کانالهای ایلاوگی درست کنند. آب شدن برف و همزمان بارش باران سبب بالا رفتن سطح آب در رودخانه و کانالها شده است. و خدمات فدرالی مهاجرت روسیه پیشنهاد کرده است که شناسنامه‌های این کشور را با گواهنامه‌های پلاستیکی عوض کنند. کنستانتین رمدانوفسکی رئیس این خدمات به مطبوعات گفته است که این گواهنامه‌ها دارای چیپ میباشد و در آن همه ای معلومات درباره صاحب آن آورده میشود. به عقیده رمدانوفسکی شناسنامه کنونی روسیه اعتبار خود را گم کرده است، یعنی کهنه شده است. رمدانوفسکی میافزاید تا حال درباره جاری کردن گواهنامه‌های پلاستیکی در روسیه تصمیم گرفته نشده است. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozadi.org
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در حالی که دادگاه تاجیکستان مرافع دعوای برادران تورجانزاده ها بر ضد مفتی مسلمانان جمهوری را ادامه می دهد، سید مکرم عبدالقادرزاده به تهیه دعوای مقابل آمادگی می گیرد.
من هم تا این اندازه فکر نداشتم که برادران تورجانزاده ها تا این اندازه خوردگیری و سختگیری کنند. من مدتی تقریبا 2 هفته هست که در همون خیریت که داخل پنجره نه و نزدیکی پنجره رست کرده، چنون سوال برون و چنون تحقیر و چنون سخنهای زیشت میگویند که دیگر باور کنید من سلامتی هم را تقریبا که از دست دادم و خیلی ضرر معنوی دیدم. حمایتی من حجت جمع کرده ایستاده است. ما دعوای مقابل دعوا و به خاطر ضرر معنوی رساندن به من، یعنی ما به نوعی جریمه زیاد طلب میکنیم.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان، البته این صدا از او بود، امروز مهمان رادیوی آزادی بود و متن مصاحبه ویژه با این مهمان را شما میتوانید در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. دانشمندان و اسلام شناسان در تاجیکستان برای رفع تفریقه های مذهبی یا از میان برداشتن تندگرایی اسلامی چه راه ها را پیشنهاد می کنند؟ در تاجیکستان بعد از بارش برف زیاد حرکت ماشین ها در راه های کوهستانی خطرناک شده است. از آغاز همکاری های تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا 20 سال گذشت. سود و زیان این مناسبات از نگاه کارشناسان تاجیک در دوشنبه و کمیسیه بین حکومتی مرزبندی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه مشکل ساکنان انکلاو های تاجیک نشین در قسمت شمالی تاجیکستان را بررسی خواهد کرد. روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان کنفرانس زیر عنوان رشد اسلام در آسیای مرکزی، روندهای جدید، وجود مسئله ها و راه حل آنها برگزار شد. کنفرانس با کمک سازمان های داخلی و بین المللی تشکیل و در آن نمایندگان سفارتخانه های خارجی مقیم تاجیکستان، اسلام شناسان کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و پژوهشگران مرکزهای تحقیقاتی تاجیکستان شرکت داشتند. به قول شرکت کنندگان کنفرانس، سالهای اخیر با زیاد شدن جریان‌های مختلفی مذهبی در تاجیکستان، روندها و عنصرهای نو پیدا شده‌اند که میان گروه‌های دنیوی و مذهبی فاصله می‌گذارند. آنها به عنوان نمونه از تندگرایی اسلامی و افراط‌گرایی نام برده‌اند و گفتند که راه حل این اختلاف یا جدایی تنها مذاکره است. همکاری ما میرزانبی خالق‌زاد در این نشست شرکت داشت و حالا از دوشنبه با ما در خط تلفن است. میرزانبی، شما ما را می‌شنوید؟
بله خیلی خوب می‌شنوم.
بگویید از طرف اسلام شناسان و محققان مذهبی در این کنفرانس چه پیشنهادها مطرح شد؟
ببینید، واقعا در این کنفرانسی که یک بحث کشاد و آزاد در رابطه با مشکلات میان ارزش‌های دنیوی و دینی جامعه کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان صورت گرفت، به نظر می‌رسد که بحث روی مسئله همزیستی آسایشته به عنوان نمونه یک خواهر مذهبی با یک برادر دنیوی در جامعه امروز تاجیکستان بود.
بله،
میدانید اسلام شناسان این فکر را پیش میگذاشتند که تاجیکستان همه شرایط را برای به دست آوردن همچون یک فضای سالم میان دنیوی و دیندار را دارد، یعنی حزب سیاسی اسلامی دارد، نهادهای مسئول به نظارت فعالیت جریان‌های مذهبی را دارد و هم تجربه مذاکره از دوران گفت‌وشوی با مخالفینش برای به دست آوردن سازشنامه است را دارد. در همین راستا محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی عضو مجلس نمایندگان میگوید که از مذاکره های پراکنده و پریشان که حالا ادامه دارند در هر شکل و هر چیز باید تمرکز روی مسئله اصلی داد و به حرف یکدیگر گوش داد و از جمله در صحبت با ما چنین گفت:
نباید از اون حراست که مثلا دولت یا نشسته است با یک گروه اسلامی کلام میکند، همچنین نیروهای اسلامی هم نباید به هراسان از گفتگو با مقامات دولتی. نظر ما این است که در سال 2012 که 15 سالگی امضای سازشنامه صلح تاجیکستان هست که اون اوج مکالمه ملی ما بود، یک مرتبه دیگر ما در جامعه تاجیکستان مکالمه ملی رو اثر بگیریم.
خوب میرزانبی، نظری نمایندگان مقامات رسمی تاجیکستان در رابطه با این موضوع چی است؟ آنها نیز اظهار نظر کردند؟
بله، البته در این نشست نماینده حکومت تاجیکستان مختار مولانوف، معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان شرکت داشت و وی گفت که
ما آماده هستیم که همه روزه با تمام شهروندان و دینداران صحبت کنیم، بحث ها کنیم و از بحث ها حقیقت می روید.
آیا دیگران هم شرکت کنندگان این کنفرانس پیشنهادهای مطرح کردند، چیزی گفتند؟
مثلا در این همایش سهراب شریف و وکیل مجلس نمایندگان تاکید کرد که برای رسیدن به فضای آزاشته دنیوی با دینی به سیاست زده کنانی اسلام راه نباید داد.
بله.
هر گونه وی تاکید کرد که هر گونه حوادث کوچک را اهمیت سراسری نباید بخشید. مثلا وی بحثی خانواده تورجانزاده را با رئیس شورای علما که تا حال در دادگاه این بحث ادامه دارد در نظر داشت. اگر از این بحث ها بگذاریم و به پیشنهادات اسلام شناسان غربی نیز اگر یک نظر کنیم، می‌بینیم که واقعا اونها را نیز تاکید بر این میکردند که واقعا جامعه تاجیکستان به یک مذاکره جدی نه اکادمیکی نیاز دارد. مثلا اسلامشناس او داشته این بخت از برلین آغاز یک مذاکره جدی را تاکید کرد. جناب او داشته این بخت اشاره بر روی آن میکند که باید از مذاکره های رسمی و مذاکره های اکادمیکی باید دست کشید و به مذاکره های جدی سیاسی رو آورد که واقعا طرف ها بتوانند که حرف طرف مقابل را گوش کنند و بعض فضای درونی آنها توانند صرفاً بروند تا اینکه وقتی که نا به هم روبرو میبیان از هیچ مسئله مثلا حذر نداشته باشند.
تشکر. شنوندگان گرامی یادآور میشویم که با ما تلفنی از دوشنبه همکارمون میرزا نبی خالقزاد صحبت میکرد.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم را پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در جلسه کمیسیه بین حکومتی مرزبندی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه، مشکل ساکنان انکلاو های تاجیک نشین در قسمت شمالی تاجیکستان بررسی خواهد شد. این گونه انکلاو ها در سه منطقه ولایت سغد وجود دارد و ساکنان از نداشتن راه آزاد رفت و آمد با خارج رنج میبرند. در این باره گزارش داریم از معصومی محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند.
جمعه‌بای سنگینوف، نووین اولی رئیسی ولایت سغد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وی در جلسه کمیسیه بین حکومتی مرزبندی میان تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه از جانب ازبکستان حل مشکل ساکنان جزیره قلمرو یا انکلاوهای تاجیکی را برای رویای آزاد درخواست خواهد کرد. آقای سنگینوف افزود که این گونه جزیره قلمروها در سه ناحیه شمالی تاجیکستان، اشت، کانی بادام و شهرستان وجود دارند. جناب سنگینوف در مثال انکلاوی دهه سروکی بالای ناحیه اشت گفت:
راهروی رفت و آمد مقرره که درازی آن 11 کیلومتر از آن جمله 4 کیلومتر حدود کشور ما و 7 کیلومتر حدود کشور ازبکستان بود، امروز از طرف جمهوری ازبکستان روز شده است. مردم مجبور هستن که توسط دیگر راه با درازی 51 کیلومتر تا مرکز ناحیه اشت رفت آمد کنند.
جناب سنگینوف افزود اخیراً یک گروه کاری به این دهه نزدی مرزی دوردست ولایت سغد رفته، با ساکنان آن رویارو ملاقات و با مشکلات آنها عمیقاً آشنا شده است. همچنین در این سفر مقامات به ساکنان این دهه نزدی مرزی که بیش از 500 نفرند چند تن مواد غذایی و داروار و مقدار مصالح ساختمانی دسترس کردند. در ناحیه های کانی بادام و شهرستان نیز ساکنان انکلاف های تاجیکی با چنین دشواری به محل زیست یا زمینشان وارد می شوند. ظفر صابیروف رئیس جماعت پنوک ناحیه اشت که دهه سروک بالا تحت تابعیت ماموری این جماعت قرار دارد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ساکنان این جزیره قلمرو یا انکلاو یک طلبی اساسی دارند.
یگاه پرابلم در کو یگاه بین جمهوری و نمیده بین خلقی که ناروزگی نیستش امروز بلد بس میشه.
همین طور قسمی از ساکنان دهه های پلاتینا و گارنی در کنار ناحیه سپیتامن که شهروندی ازبکستان دارند و در ناحیه هممرز بیکابادی ازبکستان کار و فعالیت میکنند، هنگام رفت و آمد پاسگاه های مرزی را عبور میکنند. مرزبان های تاجیک و ازبک به آنها برای انتقال آزادانه مال و کالا اجازت نمیدهند. این در حالی است که تا حال کمیسیه های بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در معین کردن 80% خط مرزی بین این کشورها دست یافته، اما در تعیین 20% آن جانب ها هنوز به موافقه نرسیدند. عبدواسط سلیمزاده کارشناس محلی در مسائل مرزی میگوید:
پاستگاه ها در ربات ناحیه کانیبادا و همچنین در سروک ناحیه اش اینا هستند، پاسه نو گذاشته هستند. در حالی که کمیسیون حکومتی کار میکند، من فکر میکنم اولین مسئله که در این نشست ها و حل و فصل بود باید چنین پاستگاه های غیر قانونی که در چند سال اخیر ایجاد شدن از بین برداشته شوند.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز وزارت خارجه تاجیکستان نشست خبری برگزار کرد. در آن از 20 سالگی روابط این کشور با سازمان امنیت و همکاری اروپا، 20 سالگی روابط با امریکا، وضع تاجیکان در مصر، رفت و آمد شهروندان خارجی توسط گذرگاه قلمه قراسو و قضیه دو راننده ایرانی در این کشور صحبت شد. دولت نظریف سروری ریاست تحلیل و اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در رشد روندهای دموکراتیک در تاجیکستان را مخصوص ذکر کرد و افزود جانب ها نه فقط به اصلاح وضع در روابطشان موفق شدند، بلکه سازمان امنیت و همکاری اروپا توانست سیمای مثبت تاجیکستان را در اروپا و سازمان های بین المللی نشان دهد. درباره 20 سال همکاری های امریکا و تاجیکستان آقای نظریوف گفت پس از 11 سپتامبر سال 2001 سطح این روابط به مرحله رو به رشد وارد شده است و تجارت دو جانبه سال 2011 از 93 میلیون دلاری سال 2010 به 119 میلیون دلار رسیده است. همکاری ما فرهاد میلاد در این نشست خبری شرکت داشت و حالا با ما در خط تلفن در دوشنبه است. فرهاد شما ما رو میشنوید؟
بله نور محمد.
می شود درباره مسئله های این نشست بیشتر صحبت کنید یک کمی؟
بله نور محمد، در این نشست وزارت درباره وضع دانشجویان و تاجیکان مقیم مصر صحبت کرد.
بله.
و طبق معلومات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از آغاز بی‌ترتیبی ها در مصر یگان شهروند این کشور آسیب ندیده است و دولت نظریف در این رابطه چنین گفت:
دیاسپورای تاجیک در واقعه ها و دیگر گونه های کشور حکومت اشتراک نکرده است و هیچ کس در این حادثه ها آسیب ندیده است.
و درباره شهروندان تاجیکستان در سوریه آقای نظریف گفت آمار مشخص وجود ندارد، اما طبق اطلاعی که وزارت در دست دارد اکثر شهروندان تاجیکستان سوریه را ترک کردند.
ببینید فرهاد، پیش از نشست سر و صداها زیاد بود که درباره سرنوشت دو راننده ایرانی بند مانده در تاجیکستان خبر خواهند داد. آنها چند ماه با شرکت های تاجیکی مشکل داشتند. آیا این مشکل رفع شده است؟ چیزی گفتند در این باره؟
بله نور محمد، این دو راننده یکی سلیمان بکی و دیگری عبدالله کربلایی حسینی 10 ماه پیش به تاجیکستان مال آورده بودند، اما اینجا سری نرخگذاری مال حسن تفاهم حاصل نمی شود و این دو راننده ایرانی در تاجیکستان میمونند. و قبل دولت نظریف مسئله شخصا با شرکت نظام الدین زاهدوف معاون وزیر کارهای خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان حل شده است. وای چنین گفت:
موافقه شد که وزارت کارهای خارجی در همکاری با خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله دادن روادید و دسترسی اجازت خارج شدن از قلمرو جمهوری تاجیکستان بر رانندگان مساعدت میکنند و شرکت های ذکر شده بر رانندگان مبلغ خراجات های سفر را به جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند.
با قبل دولت نظریف رانندگان ایرانی چند روزی پیش تاجیکستان را به عزم ایران ترک کردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که با ما از شهر دوشنبه تلفنی همکارمون فرهاد میلاد از نشست خبری وزارت خارجه تاجیکستان صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران یا CPG مرکزش در نیویورک گزارش داده است که در دوام سال گذشته در سراسر جهان 46 روزنامه‌نگار به قتل رسانده شدند و 179 نفر به زندان انداخته شدند. این کشتارها در جریان کار رخ داده است یا آنها برای کارشان هدف قرار گرفتند. اما سال 2011 برای روزنامه‌نگاران در تاجیکستان چی سالی بود؟ همکار ما خورشید همدم در دوشنبه با تکیه به گزارش CPG راجع با تاجیکستان در گزارشش چنین میگوید:
طبق این گزارش CPG یا کمیته حفظ روزنامه‌نگاران میگوید سال 2011 روزنامه‌نگاران تاجیکستان چند دفعه مورد بازداشت و تعقیب جنایی قرار گرفتند که این دلیل کاهش آزادی های مطبوعات است. در این گزارش گفته می شود که بعد نشر مقاله ها درباره فساد حکومت محلی، خبرنگاری هفته‌نامه نور زندگی محمد یوسف اسماعیل با ایبنامه تهمت و انگیزش محلگرایی تخمیناً 1 سال را در زندان سپری کرد. همچنان به نوشته کمیته حفظ روزنامه‌نگاران در ولایت سو خبرنگار بی بی سی اورومبای عثمانوف بعد نشر خبرها درباره سازمان منشوده حزب التحریر خودش با افرادگرایی متهم شده یک ماه زندانی شد. مؤلفان گزارش خاطر نشان کردند که خبرنگاری آسیا پلیس رمزیه میرزابکوا با نشر مقاله درباره شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان از سوی یک مقام وزارت کارهای داخلی با امنامه نشر خبر بی اساس به دادگاه کشیده شد. در مرافع دیگر دادگاهی دادگستر از دولت پشتیبانی نموده باعث منع انتشار هفتنامه مستقلی پیکان گردید. در ادامه گزارش کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ذکر شده است که ماه سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان وزارت ها و اداره های دولتی را از برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی رها کرده با این وسیله دسترسی محدود مطبوعات به مسئولان را کاهش داده است. بالاخره کمیته حفظ روزنامه‌نگاران یادآور شده است که تا هنوز در قانون جنایی تاجیکستان تهمت و تحقیر در واسطه اخبار عموم جنایت به شمار رفته مسئول آن امکان دارد تا 2 سال از آزادی محروم شود. مسئولان دولتی و نهادهای وابسته به ریاست جمهوری به چنین ارزیابی کمیته حفظ روزنامه‌نگاران راضی نیستند و سیف‌الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید سازمان‌های بین‌المللی بر اساس فکت و دلیل‌های به اصطلاح خرد و ریزه خلاصه‌براری بزرگ میکنند.
تا جایی که ما واقعیت رو میدونیم چند نفری که یگان گناهی متهم شده بودند به طرز صلح‌آمیز یا آزاد کرده شدند یا پرونده آنها بسته شد یا حکومت به آنها گذشت کرد. یعنی در نظام سیاسی برای آزاداندیشی روزنامه‌نگاران هیچ مانعی نکرده.
اما عمدتاً مسئولان سازمان‌های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در تاجیکستان بر اساس واقعی داشتن گزارش کمیته حفظ روزنامه‌نگاران مقرش در نیویورک تأکید میکنند. نوردین قرشیبایو رئیس نانس میدیا انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان در این باره گفت
ما از این پیشتر هم گفته بودیم که خواه نخواه این تعقیب روزنامه‌نگاران و سایت اخبار عامه هنگام فعالیت کسبیشان با اون ریتینگی که از جانب سازمان‌های گوناگون حفظ حقوق و روزنامه‌نگاری عملی کرده می‌شود تاثیر خود را می‌گذارد.
آنچه مایه تأسف نوردین قرشیبایو شده است این است که هرچند ماه اکتبر سال گذشته شورای کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد به تاجیکستان چندین توصیه ها از جمله غیر جنایی کردن عامل تهمت و تحقیر را پیشنهاد کرده بود، اما با گذشت چند ماه این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفته است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
فضای فعالیت روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در سال 2011 از نظر کارشناسان و در گزارش CPG. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر دوم مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه های یک روز با شما و آیین مدارا پخش می شود. با ما باشید.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم. بد تو میمونم بر قد با